بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا باید بنویسید دقیقاً دنباله جزوهاتون. باید بنویسید دو. یک رو نوشتی. نه توضیحش ندادم. این دو سه هم که بگم دیگه یک باره بی توضیح میدم. دو، این فعل یا معنای فعل نزد متکلم برای این لفظ است، یعنی همین که نزد متکلم فعل یا معنای فعل برای این لفظ باشد کافی است. یکمی بلند و صداش آهسته تر کنید، ذره آهسته تر. کافی است اگرچه در واقع نباشد، به واسطه این مرحله اسنادی که مطابق با اعتقاد است داخل شد، اعم از آن که مطابق با واقع باشد یا خیر. سه، این فعل یا معنای فعل نزد متکلم برای این لفظ است، به حسب ظاهر حال متکلم که قرینه ای برخلاف نیاورده است، یعنی همین که متکلم فعل یا معنای فعل را به لفظی نسبت داد و قرینه ای برخلاف نیاورد، این اسناد حقیقت است اگرچه اعتقاد به این نسبت هم نداشته باشد. زیرش بنویسید نکته. چجور اینو توضیح بدیم تا برسیم به نکتهش؟ قدر این درس ها رو بدانید. حیف. همه یه درس. خیلی خوب. ما بحثی که هفته قبل شروع کردیم گفتیم که مشهور علمای بلاغت میگن اسناد سنوه. اسناد یعنی چی؟ نسبت دادن چیزی به چیز. اسناد نسبت دادن، نسبت دادن چیزی به چیزی سنوه. گفتیم گای اسناد حقیقت عقلیه است، یعنی شما میگی این اسناد حقیقت عقلیه است. دو، گای اسناد مجاز عقلیه، یعنی شما میگید این اسناد مجاز عقلیه. سه، گای اسناد نه حقیقت عقلیه است نه مجاز عقلی. ما زودتر این سومی رو توضیح دادیم. چرا زودتر توضیح دادیم؟ به خاطر که اون دوتایی دیگه میاد مفصلا. کجا است که اسناد به نسبت دادن نه حقیقت عقلیه نه مجاز عقلی؟ کجا است؟ در جایی که مسند رفقای من نه فعل باشد نه معنای فعل. اگر شما یه چیزی را اسناد میدی به یه چیز دیگه و وقت اینجا مسندتون فعل نیست، معنی فعلم نیست، اینجا علمای بلاغت میگن این اسناد نه حقیقته و نه مجازه. مثال زدیم، بفرمایید الانسان و حیوانون. الان این الانسان و مبتداست، این حیوانون خبرشه. این حیوان نه فعله نه معنی فعل. منظور از معنی فعل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صیغه مبالغه، اسم تفضیل، مصدر. البته اگر این حیوان رو مصدر نگیریم، متوجه هستید؟ نه ظرف مستقر. الان اگر از رفقا بپرسن که اسناد حیوان به انسان چیه، الانسان و حیوانون، باید بفرمایید که این اسناد نه حقیقت عقلی است نه مجاز عقلی. پس بفرمایید این اسناد حقیقت عقلی یا مجاز عقلی فقط در جایی است که مسند چی باشد؟ فعل یا معنای فعل باشد. از دوباره مطلب رو جمع میکنم. اسناد یعنی نسبت دادن یه چیز به چیز دیگر. این اسناد سه نوعه: یک، اسنادی که حقیقت عقلی است. دو، اسنادی که مجاز عقلی است. سه، اسنادی که نه حقیقت است و نه مجاز. سومی رو زودتر توضیح دادیم چون اصلا دیگه مطرح نمیشه، تمام شد رفت. الحیوان و جسمون، اسناد جسم به حیوان چه اسنادیه؟ فقط اسناده، نه حقیقت عقلی است نه مجاز عقلی. حالا بریم سراغ قسم اول. رفقای من قسم اول چی بود؟ اسنادی که حقیقت عقلی است. دیگه این تعبیر اسنادی که حقیقت عقلی است به کار نمیبرن، میگن حقیقت عقلیه. حالا حقیقت عقلیه چیه؟ اینو بدونید، هر موقع میگن حقیقت عقلی مربوط به چیه؟ اسناد. ولی دیگه به کار نمیبرن، نمیگن اسنادی که حقیقت عقلی است، میگن حقیقت عقلی. ما در ضمن سه تا مرحله این حقیقت عقلیه رو برای رفقا توضیح میدیم. قبل از اینکه وارد این مراحل بشم میگم کجا رفتی اصفهانی؟ سر درس خارج؟ آخه یادت بخیر کردیم، ما گفتیم سه هفته پیش یه سوالی کردی، گفتیم باشه. یک نکته، این مقدمه. نکته دوم که باید به عنوان مقدمه داشته باشی، بعد از حرفا سر درس بلاغت میزنیم بیرون نزنیم، متوجه هستی؟ مثلا ما جلسه قبل گفتیم یه حرفی زدیم، دیگه اینا رو بیرون نزنیم، دیگه باید بین خودمون باشه. رفقایی یعنی که نوار ضبط میکنن به هیچ عنوان راضی نیستن این نوار رو به کسی بدید مگر اینکه تصفیه شده باشه. شما که دوست ندارید که حسن ظنی که به من دارن از بین بره، که دوست دارید؟ ندارید که. بس این نه، این حرفامونو جایی بزنید، میخوام بین خودم باشه، نه که کلاس کلاس ادبیاتیه، متوجه هست؟ مثلا شما نه، وقتی هم ما فشار میبینن، خوب براتون بیان کردن، قیافهاتون یه جوری میشون میده که خوب فهمیدید، من یه جوری باید خودمو ارضا بکنم، متوجه هستی؟ مجبورم ایجوری، متوجه هستی چی دارم میگم؟ اینا رو دیگه بیرون به هیچ عنوان نگید، چون یه وقتی بعضی از افراد مغرض هستن، بعدن مشکل برای ما یا برای خودتون پیدا میشه. غلط میکن آدم مغرض، برای هر چی غلطی میخواد بکنه. متوجهت؟ من دارم به شماها میگم، برای اون من میدونن چه کارش بکنن، یعنی کاریش بکنن که دیگه غلط ها نکنه. حالا غرض اینه که رفقای این که این نواره رو ضبط میکنن بین خودشون باشه، چون این نواره ها تصفیه میشه، بعد مفصل میاد بیرون، متوجه هستی؟ تصفیه شده میاد بیرون انشاءالله. خیلی خوب، حالا بحثمون، پس این نکات بیرون گفته نشه، نوارم به کسی داده نشه به هیچ عنوان، مگر اینکه باش بگید که آقا این حرفا توش کلاس بوده، ذوق بوده، سوال اقتضا میکرد این حرفا زده شده. همین علتایی که باعث شده ما نوار اصول فقه نظرم بیاد بیرون همینه، نوار اصول فقه و نوار لمعه. یک بار یک طلبه یه حرفی زده، یه حرفی پرونده، منم نتونستم طاقت بیارم، منم پروندم، اون پرونده، من پروندم، از دوباره اون پرونده، منم پروندم، از دوباره اون پروند، منم پروند، بس بد شده. همه پرندیم به هم دیگه. میبینید که درباره یه فوشی کل مسائل اصولی رو درباره یه فوشی پیاده کردیم ما. چون حرف میزده بعد آدم بیشوری هم بود و سوال میکرد، شما که نمیشه راضی بشید. قرار از اینه که حرفا بین خودم باشه، البته دیگه از الان دیگه این حرفا را نمیزنه. خیلی خوب، حالا حقیقت عقلیه چی؟ گفتم تا میگن حقیقت عقلیه، منظور یعنی اسنادی که حقیقت عقلیه است، نسبتی که حقیقت عقلیه است. حالا حقیقت عقلیه یعنی چی؟ من حقیقت عقلیه رو در ضمن سه مرحله توضیح میدم، تکه تکه مطلب رو به خوردتون میدم. مرحله اول چیه؟ مرحله اول اینه، حقیقت عقلیه اینه که شما فعل یا معنی فعل را اسناد بدید به یک لفظی. مرحله اول فعل یا معنی فعل، معنی فعل مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، اسم تفضیل، مصدر و ظرف مستقر. بعد از اینکه حقیقت عقلیه گفتم، بحث ظرف مستقر از من سوال کنید که سوال قشنگ براتون توضیح بدم. مرحله اول اینه، حقیقت عقلیه به چی میگن؟ حقیقت عقلی اینه که شما فعل یا معنای فعل را اسناد بدید به یک لفظ. مثل این مثال، انبت الله البقله. الان این انبته فعله، من اسناد دادم به یک لفظی، لفظ چی؟ الله. انبت الله، رویانید خداوند سبزی ها را. رویاننده سبزی ها کیه؟ خداوند. الان این انبته اسناد داده شده به یک لفظی، این مرحله اول. مرحله دوم، حواستون با من باش، مرحله دوم باید این فعله مال این لفظه باشه پیش متکلم، این فعله مال این لفظه باشه پیش متکلم. یعنی متکلم مقدم این فعله را کی میدونه؟ این لفظه. فهمیدی چی شد؟ الان این انبته فعله، یعنی رویانید، خب فعلی مقومی میخواد، یعنی یه کسی میخواد که این فعل قائم به او باشد. مرحله دوم اینه که مقدم این فعله پیش متکلم بگید این لفظه باشد. پس ما کاری به واقع نداریم. مرحله دوم چی شد حقیقت عقلیه؟ مرحله اول چی شد؟ شما فعل یا معنای فعل را اسناد بدید به یک لفظی، این مرحله اول. مرحله دوم چی شد؟ این فعل یا معنای فعل مال کیه؟ مال این لفظه باشه. پیش کی مال این لفظه باشه؟ مال متکلم. کاری به واقع نداریم ما. الان مثال میزنم، من به شما میگم که انبتر ربیع و البقر، دوتا مرحله روش بیاده کنی. این انبتر رو من به کی اسناد دادم؟ ببخشید، انبت الله البقله، من این انبته رو به کی اسناد دادم؟ به الله. این مرحله اول. مرحله دوم، نزد من متکلم انبته مال کیه؟ مال خدا. این انبته مال خدا هست، یعنی این وصف انبات قوامش به کیه؟ به الله. این مرحله دوم، انبته فعله، اسناد داده شده به الله، این مرحله اول. مرحله دوم، پیش من متکلم انبته مال کیه؟ الله. این مرحله دوم.
دو تا با هم نیستن؟
نه، تو اولی ما میخوایم چیزی دیگر خارج بکنیم، تا
تو اول، مرحله اول منظورتونه؟ خیر، تو مرحله اول میخوای غیر فعل و غیر معنای فعل خارج بکنی، حتما تو حقیقت عقلی باید پای چی در میون باشه؟ فعل یا معنای فعل. تو مرحله دوم یه چیز دیگه میخوام بگیم، میخوام بگیم نزد آقای متکلم قوام این فعل به کی باشد؟ به این لفظه. البته لفظ به مال او من المعنا، نه لفظ خالی ها، چون هیچی وقت فعل قوامش به لفظ خالی نیست. این مرحله دوم.
چی خارج میشه؟
مرحله دوم کاری به واقع ما نداریم، نگفتیم چی خارج میشه، بفرمایید چی داخل میشه. پس اگر من اعتقاد دارم، اعتقاد دارم که این فعل مال این لفظه، اهم از این که در واقع این فعل مال این لفظ باشد یا نباشد حقیقت چی است؟ عقلی است. این مرحله دوم. مرحله سوم اینه، سه مرحله رو مخلوط بکنید، لا فعل یا معنای فعل اسناد میدیم به یک لفظ، دو این فعل یا معنای فعل نزد متکلم مال این لفظه، مرحله سوم این فعل یا معنای فعل مال این لفظ نزد متکلم ولی به حسب ظاهر حال متکلم. به حسب ظاهر حال متکلم یعنی چی؟ یعنی ظاهر حال متکلم که قرینه‌ای بر خلاف نیاورده نشون بده که این فعل و معنای فعل مال این لفظه. از دوباره تکرار میکنم، فعل یا معنای فعل شما نسبت میدید به یک لفظی. مرحله دوم این فعل یا معنای فعل مال این لفظه اندل متکلم. مرحله سوم این فعل یا معنای فعل مال این لفظ نزد متکلم ولی به حسب ظاهر حال متکلم. ظاهر حال متکلم یعنی چی؟ هر متکلمی موقعی که یک فعلی رو نسبت داد به یک لفظی و قرینه نیاورد که این فعل مال غیر این لفظه، ظاهر حالش به ما چی نشون میده؟ ظاهر حالش اینو به ما نشون میده که نزد این متکلم این فعل یا معنای فعل مال این لفظ. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ مرحله سوم. مرحله سوم چی شد؟ از دوباره مرحله اول شما فعل یا معنای فعل را نسبت میدید به یک
لفظ
نزد متکلم. یک. مرحله دوم حالا بگو این فعل یا معنای فعل مال این لفظ. حالا بگو همین که گفتم بگو.
چی گفتی؟
بگو اندل متکلم. بگو اندل متکلم. نه بگو. خوبه که نگفتی و الا تو سرت زده بودم. حقیقت عقلیه خوب بفهمید. از دوباره سه مرحله رو مخلوط میکنن. شما فعل یا معنای فعل رو نسبت میدی به یک لفظ، این فعل یا معنای فعل مال این لفظه، مال این لفظه که میدونید یعنی چی؟ یعنی قوام این فعل و معنای فعل به این لفظه ولی این فعل یا معنای فعل مال این لفظه نزد متکلم. مرحله سوم این فعل یا معنای فعل مال این لفظه نزد متکلم ولی به حسب ظاهر حال متکلم. یعنی چی؟ یعنی موقعی که یه متکلم یک فعل رو نسبت داد به یک لفظی، این ظاهر حالش نشون میده که قوام این فعل رو به چی میدونه؟ قوامش به این لفظه، ظاهر حالش. چون یه مرتبه متکلم میاد یه فعلی رو به یک لفظی نسبت میده ولی قرینه میاره که بابا این فعل مال این لفظه نیست. حالا اگر قرینه نیاورد میتونیم بگیم که این فعل مال این لفظ نزد آقای متکلم به حسب ظاهر حال متکلم که قرینه برخلاف نیاورده. حل شد آقا جان؟ پس نگاه کنید، تو حقیقت عقلیه ممکنه حقیقت عقلی مطابق با اعتقادم نباشه. میدونی چرا مطابق با اعتقاد نباشه؟ چون یه فعل را نسبت داده به یک بگید لفظی، قرینه نیاورده که این فعل مال این لفظه نیست. ما برگردنش میذاریم که این آقا معتقده که این فعل مال این لفظه ولی در واقع معتقد نیست. اینو باید بفهمید، بعدا دوچار مشکل میشه. همینجوری که من میگم بفهمید، قرینه باید دو هفته تحمل بکنید، بعدا میرسید. قرینه گاهی لفظیه است، گاهی غیر لفظیه. بحث قرینه میرسید. اجازه بفرم من یه بار دیگه بگم. نه نه، این ظاهر حال یعنی ظاهر وضعیت، نه اون ظاهر حالی که قبلا داشتیم. ما کلام تابع متکلم دیگه، کلام که یه چیز مشفر کنه نیست، تابع متکلمش هست. اگر از رفقا پرسیدن که حقیقت عقلیه چیه، بفرمایید حقیقت عقلیه اینه که نمیدونم فهمیدید یا نه، فعل یا معنای فعل اسناد داده بشه به یک لفظ، منظور از لفظ لفظ به ماهو صوتون نیستا، چون لفظ به ماهو صوتون مقدم فعل نیست، لفظ به ماله منال معنا. یک فعل یا معنای فعل اسناد داده بشه به یک لفظ. مرحله دوم، این فعل یا معنای فعل مال این لفظ نزد متکلم، یعنی متکلم قوام این فعل و معنای فعل رو به این لفظ میداند، اونم لفظ فعل یا معنای فعل اسناد داده میشه به یک لفظ. این فعل و معنای فعل مال این لفظ پیش متکلم، ولی مال این لفظ پیش متکلم به اثر ظاهر حالش که قرینه برخلاف نیاورده. رفقای من حقیقت عقلی توی قرآن پره 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 پره، متوجه هستی؟ پر از حقیقت عقلیه است، پر از حقیقت عقلیه است. پیاده بکنی خودتون، اعتینا، الان این اعتا به کی اسناد داده شده؟ به یک لفظ نا. این اعتا مال کیه؟ مال این لفظه. این اعتا مال این لفظ به حسب ظاهر حال متکلم که خداوند قرینه ای نیاورد برای این که اعتا مال غیر منه. اینجا اسناد اعتا به نا چه اسنادیه؟ حقیقت عقلیه. بفرمایید الحمد لله، یکی از معانی فعل ظرف مستقر بود دیگه، الان این لله اسناد داده شده به الحمد، الحمد لله، این اسناد حقیقت چی است؟ عقلی است. چرا؟ چون معنای فعل اسناد داده شده به یک لفظی، معنای فعل چیه؟ لله، اسناد داده شده به یک لفظ، این معنا مال این لفظ است در نزد متکلم خداوند تبارک و تعالی، این معنا لله مال الحمد مال لله است پیش متکلم به حسب ظاهر حال متکلم که قرینه ای نیاورده که موقعی که میگم الحمدلله حمد مال غیر الله است. پره نه عبودو نستعین و حقیقت عقلی پره، انشاءالله فهمیدید. اما اون ظرف مستقره، ظرف در یک تقسیم بر دو نوعه، یکی ظرف لغو، یکی ظرف مستقر. اینو بذارید گوشه ذهنتون. به عبارت دیگه ظرف در یک تقسیم چهار نوعه، یک گاهی متعلقش مذکوره، گاهی متعلقش مقدره. اگه متعلقش مذکور بود یا متعلق مذکور بفرمایید از عمومه یا از خصوصه، اگر مقدر بود یا از عمومه یا از خصوص، پس چهار صورت شد، متعلق مذکور باشد و از عموم، مذکور باشد و از خصوص، مقدر باشد و از عموم، مقدر باشد و مذکور. من خبرتون دونه دونه مثال بزنم. شما در موقع غذا خوردن میگی بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله متعلق است به آکلو، اینجا متعلق بسم الله مقدر است و خاص یا عام؟ خاص. گاهی مقدر است و عامه، مثل چی؟ مثل زیدون فدار. الان این زیدون مبتدا است، این فدار خبر، البته علی قولن چون اختلافی بین ابن شام و رضی و ابن عاجب که خبر، خبر زیدون چیه، بعضی میگن خود جار و مجرور، بعضی میگن متعلق، بعضی میگن مجموع، هر دو کاری به اون نداره. زیدون فدار، این فدار جار و مجرور، متعلق به چیه؟ محذوف، اون محذوف همه میگن عامه، بحثی درش نیست. متا اون عامه اختلافی بین ابن حاجب و مشهور که اون عامه چیه، آیا اون عامه فعل یا اسمه، متوجه است؟ کاری به اونم نداریم. تو سیوتی آقای مشایخ کجای سیوتی بودیم؟ باب مفتدا و خبر یه تهاجمی برخورد باید کردن فراموش کرد. و اخبرو به ظرف نو به حرف جر، ناوین معنا کائن علا قولن او استقر فعل علا قولن آخر. حالا کار نداریم بهش. این زیدون فدار، این فدار همه میگن متعلقش محذوف است و آم. گاهی بفرمایید مذکوره، مذکور است و عام. شما میگی زیدون کان فدار. بفرمایید گاهی مذکور است و خاص، مثلا میگی مررتو به زیدن، به زیدن جار مجرور متعلق است به مررتو. مررتو فعل فاعلی با برای الساق مجازی است، البته سیبوی که معتقد است که با یه معنی بیشتر نداره، اونم الساقه. تمام معانی دیگه منز تو الساق مجازی. چی دارم میگم من؟ این به زیدن با با اجاره است، این زیدن مجرور محلن منصوب مفعول به واسطه است برای مررتو. متوجه هستی؟ حالا چی میخواستیم بگیم؟ خدا خدا. آها، حالا متعلق عام مقدر بفرمایید. عام مذکور، عام مذکور، خاص مذکور. به عبارت دیگه متعلق یا مذکور است یا مقدر، هر کدوم، یا عام است یا خاص. رفقای من اگر عام مقدر بود متعلق، به این جار مجرور میگن ظرف مستقر. اگر غیر این بود، یعنی اون سه صورت دیگه، بهش میگن ظرف لغو، بهش میگن ظرف لغو. این هم که بهش میگن ظرف مستقر به خاطر که یک ضمیری در خود جار مجرور مستتره. المستقر اصلی خود المستقر رو فیه الضمیر، اون دیگه فیه الضمیر به خاطر استقرار اختصار هست شد. او سته دیگه بیش میان لغ به خاطر که ضمیری درش نیست. حالا تو ذهنتون باشه یکی از عوامل به یکی از چیزی که معنی فعل داره ظرف مستقره. ظرف مستقر تو پرانتز نوشتی ظرف مستقر، الحمدلله. این لله معنی فعل داره، چون ظرف چیه؟ مستقر. تمام شد. یکیش ظرف مستقر و ستاش لغوه. عام مقدر باشد ظرف مستقر، و سته دیگه لغوه. عام مذکور مثل این مثال زیدون کان فدار. نه تامه بگیرید، کان ناقصه بگیرید، حتما واجبه که اون فدار متعلق به محذوف باشد خبر برای کانه. چرا؟ چون به خاطر این که هر موقع که خبر جار مجرور واقع میشه برای مبتدا یا نواسق حتما باید متعلقش حذف بشه، مگر اون شعری که تو سیوتی بود لدا بهبوت بوبوهتل خونه کائنون، این شازه لذا کانه رو میگیریم تامه. بله؟ کار نداریم شاز باشد، مثالش اینه. من میگم تامه هست. کانه سیزده خصوصیت داره که از خصوصیتش این که گاهی تامه واقع می شود. چرا نمیتونه؟ به چه علت؟ علتی ندارد شما، من تامه میگیرم، چه اشکالی داره؟ وقت در باب سالس مغنی خوندید نتونستی جواب بدید، تاجم برخورد کردم. در باب سالس مغنی خوندید که آیا افعال ناقصه در صورت تام بودن متعلق میتونه قرار بگیره یا نه؟ اونجا ابنشان دو نظریه مطرح میکنه، میگه بله چه اشکالی داره تام متعلق قرار بگیره. اشکال نداره، اشکال نداره، معنی فعلی داره. ای که میگی معنی فعلی نه یعنی معنای فعل، معنای فعلی داشته باشد. یعنی حتی مثل ابن حاجم که میگه متعلق کائنون هست، ببخشید مشهور که میگه متعلق کائنون هست، بازم معنی فعلی داره. مطلب تمام. یه نکته بنویسید، یه ضمیری درش عود میکنه، وستگی داره به موارد. تو زیدون فدار ضمیرش میخوره به زید، ولی جای دیگه فرق داره. تو خود فدار بله، فدار جز عوامل هست. افالله شکون، همزه همزه استفهام، فدار ظرف مستقر، شکون فاعل است برای فلا. افالله شکون، شکون فاعل است برای فلا. البته یه ترکیب دیگه هم داره، میتونی که فلا خبر مقدم، شکون مبتدی مؤخر، دوتا مسوق هم داره، یکی استفهام، یکی خبرش جار مجرور رو مختصه. نفس شیرینه. همین ضمیر از متعلق میاد داخل در ظرف میشه، علتش مستقر همینه. نکته خیلی نه وقت ما را گرفته، خیلی وقت ما را گرفته، تا فرد همین مقام میتونم در همین درباره ظرف و جار مجرور براتون حرف بزنم. نکته انشاءالله. نکته تو الکی کسی به جایی نمیرسه آقا، باید درس بخونه. یا آسمون که سوراخ نمیشه علم بیفته تو کله، باید انسان زمینه رو فراهم بکنه.
نکته. یه قصه براتون بگم. ما ماشین داشتیم از یه شهرستان میونه یه شهرستانی فاصله تقریبا 130-140 کیلومتر بود. یکی از آقایون گفت که یه بحثی برای من پیش بکش. 60 کیلومتر که اومدیم فقط کلمه بعد رو براش روزی دادم. 60 کیلومتر. نه نه 60 کیلومتر کم بود متوجه است. کلمه بعدو اگه بخوایم بدون اغراق دربارش حرف بزنیم 5 ساعت بدون تکرار میتونه حرف بزن. حرف نزن. نکته حقیقت عقلیه. تهاجمی برخورد کردن که شما تهاجمی برخورد بکنید به خاطر تواضع من اینجور نباشه که از سوال دست بردارید. نکته حقیقت عقلیه. حالا اگر از شما گفتن چند حقیقت عقلی از قرآن نام ببر چی مثال میزنه؟ نه پره 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 مثال بزنه. مثال بزنه. نکته حقیقت عقلیه بر چهار قسم است. نوشید نکته. نکته حقیقت عقلی بر چهار قسم است. این تعریف حقیقت عقلی اینجور که گفتم اگه نگیرید آینده دچار مشکل میشید. همینجور که عرض کردم بگیرید. حقیقت عقلی بر چهار قسم است. الف اسنادی که مطابق با واقع و اعتقاد باشد. حفظ اینه این آب خوردن. آب آب آب. الف اسنادی که مطابق با واقع و اعتقاد باشد مثل قول مؤمن انبت الله البقله. انبت الله البقله. انبت الله البقله. همون مثال متول. به اسنادی که مخالف با واقع و اعتقاد باشد. مثال متول و مختصر مثل این که میدانی زید نیامده در این حال میگویی جا زیدون. جیم اسنادی که این مثالشو دقت بکنید. اسنادی که مطابق با واقع و مخالف با اعتقاد باشد. ملاسه جز اشاعره بوده یا معتزله؟ اشاعره. اشاعره. این مثالی که بر طبق مذهب خودش زده. شما یه مثال دیگه بتراشید. مثل قول یک معتزلی خلق الله الافعاله. معتزلی مثل قول یک معتزلی خلق الله الافعاله. پرانتز باز کنید. البته به دید اشعری. پرانتز رو ببندید. دال اسنادی که مخالف با واقع و مطابق با اعتقاد باشد مثل قول کافر انبت الربیع البقله. انبت الربیع البقله. رفقا یه لحظه با من باشید. حقیقت عقلی به چی میگن؟ به اون نسبته. به اون نسبته میگن حقیقت عقلی. حالا حقیقت عقلی چهار صورت داره. یک، گاهی این نسبت مطابق با واقع و اعتقاده. گاهی این نسبت مخالف با واقع و اعتقاده. سه و چهار میتونید بگید؟ مطابق با واقع، مخالف با اعتقاد. چهار بفرمایید. مخالف با واقع، مطابق با اعتقاد. چی شدید؟ مطابق با هر دو، مخالف با هر دو، مطابق با یکی، مخالف با یکی. دونه دونه مثال میزنیم. اولی چی نوشتید؟ قول مؤمن. خب یه مؤمن میاد بگه انبت الله البقل، الان یه انبت اسناد داده شده به چی؟ البقل. ببینید بحث ما در اسناد انبت به ببخشید انبت به الله هستا، اسناد انبت به البقل اونم اسناد بحثش میرسیم بعدن، متوجه است؟ فعلا بحث ما در اسناد انبت به الله هست. یه مؤمن موقعی که میگه انبت الله البقل، این انبت که اسناد به الله داده، این هم مطابق با واقع رویاننده خداست، هم مطابق با کیه؟ اعتقاده. مؤمن اعتقاد داره که رویاننده خداست. این مثال اول. دوم چی میشه؟ آها، میدونی زید نیومده ولی میگی جا زید، ای جا اسناد میدی به زید، نه مطابق با واقع، نه مطابق با اعتقاد. اسناد جا به زید حقیقت عقلی است. بله بله، بعدم میگیم. اینجا بحث ما در جاییست که متکلم علم مخاطب را قرینه قرار نمیده. اگه قرینه بده از محل بس خارج. سه چی بود؟ مطابق با واقع، مخالف با اعتقاد. یه معتزلی، یه معتزلی، معتزلی عقیدش اینه که خالق افعال کیه؟ انسان، 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 اون اشاعری است. خلق الله الافعال، این میشه مخالف با اعتقاد، مطابق با واقع. البته مطابق با واقع به دید کی؟ اشعری. چون اشعری خالق افعال را کی میدانه؟ الله. میفهمی چی دارم میگم؟ این مثال چون ملا صد مثال زده خودش اشعری هست، لذا اینو مطابق با واقع میداند. میفهمی چی دارم میگم؟ خلق الله الافعال. چهارمی چی بود؟ مثل؟ آه، یک مثال. الان معتزلی میگه چی این مثاله؟ خلق الله الافعال. این مخالف با اعتقادشه، چون معتزلی معتقده که خالق افعال کیه؟ خودشه، خودشه، خداوند تعطیل، نعوذ بالله، خدا رفت کنار، متوجه هستی؟ معتزلی موقعی که میگه خلق الله الافعال، این اسناد خلق به الله مخالف با اعتقادشه، ولی خلق الله مطابق با واقعه. چرا مطابق با واقع؟ چون به دید اشعری در واقع خالق افعال کیه؟ خدا. مخالف با واقع، مطابق با اعتقاد. بفرمایید یه کافر میگه چی؟ انبت الربی البق. الان این انبت اسناد به کی داده؟ الربی. این مطابق با اعتقاد گوینده است ولی مخالف با واقع. من کی گفتم مطابق با واقع اعتقاد باشه؟ یه بار دیگه بلند بگو من چی گفتم. محکم کردی پس اشکال بر ما را، پس هر چی که نوشتی بخوان بلند. صدا داره میلرزه، محکم بخوان. خب دنبالش بخوان. داخل شدن هست که مطابق با واقع باشد یا نباشد، چه اشکالی داره؟ ما تو مرحله دوم گفتیم که این فعل پیش متکلم مال این لفظه باشد، ولی این فعل پیش متکلم مال لفظه باشد به حسب ظاهر حالش که قرینه نیاورده، پس ممکن مطابق با اعتقادم نباشد. چرا؟ باید قرینه میآورد، قرینه نیاورد. چون اسناد، چون مجاز حقیقت در یک امر عقلیه، امر عقلی اسناده. بستگی داره. اگر ما میدونیم که این آقا کافره، اگر میدونیم کافره که این آقا میاد علم ما رو به کافر بودن خودش قرینه قرار میده که ظاهر کلامش اراده نکرده، میشه مجاز عقلی. نه، نسبی که باید بگیم مرتبه قرینه است. اگر مراد از نسبی همین باشه اشکال. نه، صحبت رو کافر نیست، صحبت رو قرینه است. یه کافر ما میدونی که این آقا کافره، با این که ما میدونی کافر میاد به ما میگه که انبت الله البقله، این آقای کافر میاد علم ما به کفر خودشو قرینه قرار میده که ظاهر کلامش اراده نکرده، میشه مجاز عقلی. حالا بنویسید مقدمه، این مقدمه برای مطلب بعدیه، میشه حقیقت عقلی، میشه حقیقت عقلی، چه اشکالی داره، میشه حقیقت عقلی، اینا بحثش میرسه. مقدمه، این مقدمه برای مطلب بعدیه، قرینه بعدن یک جلسه وقت ما رو میگیره مفصلا میرسیم بحثش. در تعریف مجاز عقلی یک کلمه به تأولن به کار رفته، به تأول یعنی قرینه، اونجا باید بررسی بکن. مقدمه، این مقدمه برای مطلب بعدیه. اسامی مجاز عقلی عبارتند از الف مجاز حکمی، پرانتز رو باز کنید، اون زمانی که ما اینا رو میگفتیم شما طلبه نبودید اصلا، پرانتز رو باز کنید. البته تو که آخرین دور فکر کنم پیش خودم خونده، تو یعنی بزرگ. الف مجاز حکم یعنی همون یوزار سیفه، چیه تئاتر. تو پرانتز باز کنید، چون مجاز، حرف نزن، چون مجاز در حکم و نسبت هست. اگر در حال نماز باشه تفاوت داره، حضرت عالی سار درباره نماز یا غیر نماز، اینا به حمد الله حل شده مطالبش. حرف نزن، هدف وسیله توجیه نمی کنه، خدا رحمت کنه شهید مطهری، هدف هرگز وسیله رو توجیه نمی کند. این با عزیز من، این موی بوزه. پرانتز رو باز کنید، چون هر که موی بوزی گذاشته رو سرش میاد، زلیخا خانم امثال، این همه زن از کجا گیر آورده؟ چون مجاز در حکم و نسبت است. پرانتز رو ببندید. به مجاز در اثبات، ها؟ به مجاز در اثبات، پرانتز باز کنید، کلاس نیست که، پرانتز باز کنید. چون مراد از اثبات انتساب است و مجاز در انتساب است، پرانتز رو ببندید. جیم اسناد مجازی، پرانتز رو باز کنید، چون مجاز در اسناد است، پرانتز رو ببندید. این مقدمه که احتیاج به توضیح نداره که. مجاز عقلی سه تا اسم دیگه هم داره، میگن مجاز در اسناد، مجاز در اثبات، مجاز در حکم، مجاز حکمی، این سه تا اسم داره، وجه تسمیهشن که تو پرانتز نوشتید. حالا مطلب ششم، حواستمات خیلی باش، تعریف مجاز عقلی در ضمن سه مرحله. یک، فعل یا معنای فعل را به چیزی که با فعل یا معنای فعل ارتباط دارد نسبت دهیم. دو، آن مرتبطی که فعل و معنای فعل را به او نسبت می دهیم غیر ما هوله باشد، غیر ما هوله باشد. رفقایی زیر ما هوله یه خط بکشید، زیر ما هوله یه خط بکشید، یعنی فعل و معنای فعل برای او نباشد. اینو فعلا نگید، اون اشکاله. بعدا جواب میگیم، میگه اعمه، اعمه که در واقع یا این دل متکلم فی الظاهر. سه، قرینه ای باشد دال بر این که نسبت به ما هوله نیست، مثل جرا النهرو. خط تیره بذارید، اخرجت الارض اثقالها. خب یه لحظه رفقا با من باشید، اینم باید توضیح بدیم. مجاز عقلی به چی میگن؟ یا بفرمایید اسنادی که مجاز عقلی هست به چه اسنادی میگن مجاز عقلی؟ ما در ضمن سه مرحله توضیح میدیم، تکه تکه مطلب رو به خوردتون میدم. مرحله اول اینه، شما فعل یا معنای فعل را نسبت بدی به یه چیزی که این چیز رابطه داره با فعل و معنای فعل. این مرحله اول. مجاز عقلی چیه؟ فعل یا معنای فعل را نسبت بدید به یه چیزی، بگید رابطه، که این چیز رابطه داره با فعل یا معنای فعل. حالا رابطه چه نوع رابطه است؟ این بعدن بحثش میرسیم. رابطهش یا به اینه که او چیزه فاعل فعله، یا به اینه که اون چیزه مفعول فعله، یا به اینه که اون چیزه ظرف زمان برای فعل، یا به اینه که ظرف مکان برای فعل، یا به اینه که آلت برای فعل. چون یه فعل، یه فعل، فعل یعنی کار، فعل با چیزی زیادی در ارتباطه. یه چند تا شنام ببرید، فعل با چیزی زیادی در ارتباطه. یه چند تا شنام ببرید، فاعل، مفعول، ظرف زمان، ظرف مکان، آلت. منتها رابطه ها با هم دیگه فرق داره ها. رابطه‌ای که بین فعل و فاعل چه نوع رابطه‌ای است؟ رابطه‌ای صدوری، فعل از این فاعل صادر میشه. رابطه‌ای که بین فعل و مفعول چه نوع رابطه‌ای است؟ وقوعی، فعل بر مفعول واقع میشه. رابطه‌ای که بین فعل و ظرف زمان چه رابطه‌ای است؟ فعل در زمان واقع میشه. رابطه‌ای که بین فعل و مکان چه نوع رابطه‌ای است؟ در این مکان واقع میشه. رابطه‌ای که بین فعل و آلت فعل چه نوع رابطه‌ای است؟ وسیله است. پس مرحله اول اینه که شما فعل یا معنای فعل را اسناد بدید به یه چیزی که اون چیزه مرتبط با فعل. این مرحله اول. مرحله دوم، این چیزی که مرتبط به فعله و شما فعل یا معنای فعل رو بهش اسناد دادی، باید ما هوله نباشد. ما هوله نباشد. ما هوله یعنی چی؟ ما هوله یعنی این فعل مال این باشد. متوجه هستی؟ حالا مجاز عقلی این امر مرتبطی که شما فعل یا معنای فعل را بهش نسبت دادی، ما هوله نباشد. الان شما این جرن نهرو، این جرا را به چی نسبت دادی؟ بفرمایید این جرا را نسبت به یه چیزی دادی که رابطه داره با جریان. اگه گفتی رابطه چه نوع رابطه یه؟ ظرف مکانه. الان شما این جرا را نسبت دادی به ظرف الفعل. متوجه هستی؟ یعنی جرا را نسبت دادی به یه چیزی که رابطه با فعل داره. وقت این نهرم بفرمایید ما هو له نیست. ما هو له جرا چیه؟ آب. آب. پس نهر ما هو له نیست. این دو مرحله. یه مثال دیگه بزنم دو مرحله پیاده کنم. خداوند میفرماید اخرجت الارض اثقالها. اخرجت رو به چی نسبت دادی؟ عرض. عرض یه چیزی که در ارتباط با اخراجه. اگه گفتی رابطه چنون رابطه ایست؟ نه نه، نه نه، رابطه ظرفی اخراج در کجا صورت گرفته؟ در زمین. الان این الارض ظرفه، ظرف مکان است برای اخراج. شما این اخرجت را نسبت دادی به ارض، ارض مرتبط با اخرجت هست. و وقت این ارض ماهوله اخرجت هم نیست. ماهوله اخرجت کیه؟ خداوند تبارک و تعالی، مخرج خداونده. این دو مرحله. مرحله ایست ما حتما باید یه قرینه ای باشد که اون ماهوله، که اون مرتبطه ماهوله نیست. یعنی در حقیقت میشه خدا. بلاغت میگه اگر میگی عرض به اذن الله یعنی خدا. الان میگیم اجازه میدی؟ مرحله سوم، مرحله سوم اینه که این مرتبطی که فعل یا معنا، میگن چرا دستت میخوری موقعی که من کفایی میکنم، تو غصه من نمیخوا بخوری، اعصاب فولاد، فولاد آب دیده. مرحله سوم اینه که این مرتبطی که فعل یا معنای فعل رو بهش اسناد میدی باید یه قرینه باشد که این مرتبط ماهوله نیست. حالا تو جرنر قرینه چیه؟ بحث قرینه میرسیم. قرینه گاهی لفظی است، گاهی غیر لفظی. لفظیه مثل که متکلم زودتر گفته که الماء جارن و جرل جرن نهر، متوجه هستید میشه قرینه. قرینه معنوی مثل که این آقا یک کسی است که انسان فهیمی، انسان دانایی است، انسانی است که میفهمه، متوجه است، متوجه. انسانی که میفهمه هیچ وقت جریان رو به انر نسبت نمیده مگر اینکه میخواد چی رو بفهمونه؟ مجاز عقلی رو بفهمونه. چون بعدم میگیم مجاز عقلی نسبت به حقیقت عقلی لطفش خیلی زیاده، لذا داریم و فعل قرآن و المجاز العقلی فعل قرآن کثیرون، البته بعدا قید میزنیم فی نفسیهی نه نسبت به حقیقت عقلیه. یا اخرجت الارض و اثقالها قرینه چیه؟ قرینه قرینه معنویه است. قرینه معنوی موقعی خدا میگه یعنی اخراج کننده من هستم نه غیر من، کسی غیر از من قدرتی ندارد. هر کسی که اخراج میکنه با حول و قوه من هست. خیر، معاوله فاعل نمیشه، مرتبطات زیاده. فاعل مفعول نه 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 گاهی فاعل ماهوله است، گاهی فاعل غیر ماهوله است. میفهمی چی دارم میگم؟ نه، گاهی نائب فاعل است، نائب فاعل است. مثل این اف ام از سیلو، پر شد سیل. الان اینجا اسناد اف ام به از سیل چیه؟ حقیقت عقلیه است. چون پر کننده کیه؟ سیله، یعنی نائب فاعل واقعی هست. بعدا بحثش میرسیم، مرتبطات رو دونه دونه مطرح میکن. این تعریف مجاز عقلی. اگر اجازه، اگر گفتن مجاز عقلی چیه، میگید مجاز عقلی اینه که فعل یا معنای فعل اسناد میده به یک مرتبط، این مرتبط ماهوله نیست، یک قرینه حتما باید باشد یا لفظی یا غیر لفظی برای اینکه این مرتبط ماهوله نیست. نه، گای نای فاعل، گای مفعوله. البته ما که میگیم اسناد، بحث ما در اسناده. اگر اسناد بین فعل و مفعول اومد و بعدن بحثش میاد، بهش میگن ایقا. فعلا بحث ما بین مسند است و مسندون الی، پس لازم نیست که ماهوله حتما فاعل باشد. گای چیه؟ نائب فاعل. مثل مثالی که عرض کردم، متوجه نیستم، میفهمه متکلم که میفهمه واقع چیه، بفهمید مخاطب چجوری میفهمه. واقع میره از کسی میپرسه میفهمه واقع چیه، چی داره و دیگه بستگی به خود متکلم داره. ما در مقام بیان این نیستیم که این آقای متکلم واقع از کجا به دست بیاره، ما در مقام این هستیم که این فعله رو اسناد داده به این لفظه، آیا این اسناد حقیقت عقلی است یا مجاز عقلی یا غیر اینها. آخه گاهی کلامی که گفته میشه فقط پای اعتقاد در میونه، واقع در میون نیست. اینو چی میفرمایید؟ من گفتم مجاز وجود ندارم. اون مجازی که میگیم وجود ندارد، گفتی خبر وجود ندارد. اگرم گفتیم مجاز یعنی مجاز لغوی، تازه اینم باطله، چون تو قرآن مجاز لغوی هم هست. پس بفرمایید در ما اصلا نزدی تو این جلسه، خبر وجود ندارد. سوال آقای کی عرض کردم که باشد، ما در قرآن خبر نداریم، تمام جملات قرآن انشاء است، نگفتیم مجاز وجود ندارد. مگه میشه مجاز وجود نداشته باشه؟ مجاز عقلی که خیلی فراوانه، خیلی زیاد، البته نسبت به حقیقت عقلی کمه، مجاز لغوی هم که زیاد. چرا؟ نه نه خیر، همش نیست. اگر اینو بگید که وای به حالمون، پس چون جز اشاعره بلاغت کاری به اذن الله نداره. بلاغت میگه اینجا فاعل حقیقی کیه؟ الله است. لذا بلاغت مثال میزنه، میگه موقعی که فرعون گفت یا هامان و ابن لی سرهن، اینجا ابن به کی اسناد داده شده؟ به هامان. میگیم به اذن فرعون بوده، میگه مجاز عقلی، ما کاری به چیزا نداریم، اذن ما قبول نداریم. سبب فرعون سبب، ما سبب قبول نداریم، ما کاری به اذن نداریم. هم که در ظرف الاسناد داده شد حکم بار میکنه. بله میاد، ولی بعدن بحثش میرسیم. مثل همین ابنه، اسناد سه نوعه، بعدن میگیم. اسنادی که بین مسند و مسندون علیه محل بحث ماست، اسناد ایقایی بین فعل و غیر فاعل و غیر نائب فاعل، یک مرد اسناد در انشاییات مثل یا هامان و ابن لی سرهن، یا مثل اصلا همی اخرجت الارض از خاله ها، این هم انشاه هست. غلبت هر نه، خبر اصلا تو قرآن نیست، همش انشاه هست. بله این هم انشاه هست، انشاه هست. نه انشاه غیر از انشاه هست، ایجاد که نیست که، انشاه هست، کلام انشاهی هست، غیر از ایجاده. نمیخوام این ایجاد کرده انشاه. چه نوع ایجاد؟ ایجاد خارجی یا لفظی؟ لفظ. بله ایجاد لفظی هست، ایجاد خارجی نیست. حالا یه اشکالی بر مجاز عقلی شده، دو تا مقدمه اول باید بگیم تا اون اشکال حل بشه. بنویسید مقدمه اول، چیزی نخوندیم ما، بله کار داشتن، حالا اینو بنویسید. مجاز عقلی و حقیقت عقلی اینجوری که گفتم باید متوجه بشید، چون اگر غیر از این متوجه بشید بعدن دوچار مشکل میشیم. هفته دیگه شروع میکنیم وارد مشکل شدن. بنویسید مقدمه اول، دو تا مقدمه باید بگیم تا با این دو تا مقدمه اشکالی که به تعریف مجاز عقلی شده روشن بشه، تازه بعد از اشکال جواب بدیم. حالا فعلا مقدمه اولشو بنویسید. نه بنویسید عنوان اشکال، فرقی نداره. اگرم بنویسید اشکال، زیرش بنویسید مقدمه اول، بنویسید غیر ما حوله. این اشکال هم در مختصر است هم در متول. اگه بخوایم فقط درس بدیم یک جلسه این اشکال رو جواب میبره، اشکالش سنگینه. مقدمه اول، غیر ما حوله به لفظی گفته میشود که فعل یا معنای فعل برای او نیست. جلوش بنویسید، غیر ما حوله بر دو نوع است. الف، غیر ما حوله فی الواقع، مثل انبت الربیع البقله. پرانتز باز کنید، الربیع غیر ما هوله فی الواقع است. پرانتز رو ببندید. به غیر ما هوله عند المتکلم فی الظاهر، جلوش بنویسید. لفظ زمانی غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر می شود چه؟ یکی علمای ما عمیق بودن اینا می خوندن ها اینا می خوندن عمیق می شدن. غیر ما هو له بر دو نوعه، غیر ما هو له فی الواقع، غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر. حالا آقا نحو مقدماتی میخونه میخواد بشه ادیب، جلوش بنویسید. منظور من کتاب نیستا، یعنی مثلا یه چیزی که مقدماتی هست میخونه میخواد بشه مثلا ادیب، میخواد ظرافت های کفایه را در بیاره. لفظ زمانی غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر میشود که قرینه ای باشد دال بر این که لفظ ما هو له نیست. مقدمه دوم، یک مثال برای مجاز عقلی. دو تا نقطه بذارید جلوش بنویسید. شخص کافر معتقد است منبت واقعی بهار است. و الله سبب انبات است. به مخاطبی که عالم به کافر بودن او هست میگوید انبت الله البقله. پرانتز رو باز کنید. الله ما هو له فی الواقع است. پرانتز رو ببندید. برید پایین. با حفظ این دو مقدمه اشکال این است که چه کار بکنیم؟ بسته، یعنی اینم توضیح ندیم ها؟ اشکاله رو می نویسید؟ نمی نویسید؟ خب پس بنویسید. اشکاله رو بنویسید بهتر نیست؟ بنویسید که بعدا توضیح بدیم. مراد بذارید بیسته چه کارش داره؟ بهتر اشکال رو بنویسید که خودتونم روش فکر بکنید تا هفته دیگه من توضیح بده. هفته دیگه حالا اونو تصمیم میگیریم، بعید میدونم. فقط ما استثنان از رفقای اجازی میگیریم این چهارشنبه که داره میاد درس رو استثنان یه روز برای امسال تعطیل میکنیم. بنده یه سه‌شنبه دارم خود یه تعطیل، من یه سفر دارم.
سفر داریم.
خب چی نوشید آقای؟
اشکال
این است. خیلی اشکال عمیق. مراد از غیر ما هو له. بهتر نیست آقا بنویسید؟ بنویسید یه خط سری میشه. مراد از غیر ما هو له در تعریف مجاز عقلی، اگر غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر باشد نیازی به قید به تأولن، به تأول از اول میاد به تأولن، تو پرانتز خب این تأول یعنی بنویسید وجود قرینه، پرانتز وجود قرینه، پرانتز رو ببندید نیست، بعد از پرانتز نیست. و اگر مراد غیر ما هو له فی الواقع باشد، لازمه اش این است که مثالی که در مقدمه برای مجاز عقلی ذکر شد، از تعریف مجاز عقلی خارج باشد. خیلی اشکال جندار، خوب زیرش می‌نویسید جواب دیگه نمی‌رسید. مباحثش بکنید، مطالعش بکنید، ببینید متوجه میشید یا نه.